دومین بخشش بخش اینترنته که از نظر فنی قابل اجراست، چه به وسیله استارلینک، چه به وسیله انواع اقسام وی پی ان ها و مسائل فنی که میشه این مشکل در عمل دیوار سایبری رو در جمهوری اسلامی دور زد و به مردم برای پیوند با هم کمک کرد. مسئله سوم، مسئله اعمال تحریم ها و اجرای تحریم هاست، نه فقط اعمال تحریم ها. شما تصور بکنید که در این دو سال گذشته که آقای بایدن برای مذاکرات وین وارد گفتگو شده، تحریم های دوران ترامپ هنوز هست، ولی جمهوری اسلامی تونسته طبق آخرین گزارش ها بیش از 30 میلیارد دلار نفت بفروشه به چین و کشورهای دیگه. خب این نشون دهنده اینه که اگر جمهوری اسلامی زیر فشار نباشه، فشار جدی و راهبردی، و این در نهایت، من جمله رو تمام بکنم، در نهایت اونجایی که ما در خارج از کشور، ما ایرانیان و کشورهای غربی میتونن بیشترین تأثیر رو بذارن برای داخل ایران، چیزی هست که بهش میگن نبرد روایات و جنگ گفتمان ها. در این نبرد روایات غربی ها باید روایتی رو مطرح کنن که تا الان خوب اومده جلو، و این روایت رو تبدیل به عمل بکنن با تحریم ها و فشار ها، که از اون طریق مردم ایران مطمئن باشن که اگر تغییر در ایران اتفاق بیفته، غرب باش موافقه. چیزی که هنوز مطمئن نیستیم آیا به اون سمت خواهد رفت یا نه.
خانم گلستان، نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که تظاهر کنندگان در خارج از ایران چه درخواستهای مشخصی رو باید مطرح کنند، یا اصلا باید مطرح کنند یا نه؟
من اولا تایید میکنم صحبتهای در گروه رو، بسیار نکته مهمی رو اشاره کردن در رابطه با موازهی که غرب میگیره به ویژه دولت کنونی در آمریکا. اشاره میکنم به دیداری که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داشت با شخصیت ایرانی. وقتی که ما میبینیم این دیدارها همچنان با گروه های سکولار دموکرات ایرانی، چه در داخل چه در خارج، فرقی نمیکنه، این گفتمان ایجاد نمیشه و میان به شکلی نمایشی گفتگوهایی رو انجام میدن، عکس و فیلم منتشر میشه، ولی این گفتمان میبینیم با حضور و هماهنگی یکی از اعضای سازمانی که تو این سالها برای جمهوری اسلامی لابیگری کرده برگزار میشه، اینها نشانه های خوبی نیست. نکته بسیار مهمی رو اشاره کردم. نکته مهمی که باید از فشار این همبستگی که انجام شده، این جمعیتی که جمهوری اسلامی تو این سالها سعی کرد فراری بده، چون فکر میکرد هر کی از ایران بره میتونه دیکتاتوری خودش رو گسترش بده، به کارهای خودش بپردازه. همیشه هم هر جایی حرفی میشد، همیشه به هممون هم گفته شده وقتی ایرانی بودیم، مثلا چرا نمیریم، برین دیگه. ولی نمیدونستن این برین دیگه، برین ها صدای 80 85 میلیون ایرانی میشه. امروز که ایرانیان خارج از کشور که در کشورهای دموکراتیک هستن، آزادی بیان دارن، آزادی عمل دارن، همشون اکثرشون افرادی هستن که در جایگاه‌های مهمی هستن و میتونن صدای ملت ایران رو به دنیا برسونن، باید فشار بر دولت‌های، بر اتحادیه اروپا، کشورهای غربی، کشورهای عضو دائم شورای امنیت بره بالا و این هشدار داده بشه که باید در کنار مردم ایران در عمل بیستن، نه در حرف، و باید جمهوری اسلامی رو تحریم کنن، محکوم بکنن، همون رفتاری رو که با آفریقای جنوبی کردن، و به خاطر این مذاکرات بازی در نیارن و این بار فکر نکنن که مردم نمیبینن و حواس، من فکر میکنم به خصوص نسل امروز که خیلی هوشیار هست داره نگاه میکنه و این باید پیام بهشون رسیده بشه که هم سفارت ها که بسته بشه یا سفرا که بازخواست بشن و برگردونه بشن به کشورشون، باید جمهوری اسلامی رسما به عنوان یک حکومتی که داره جنایت علیه بشریت میکنه در ایران محکوم بشه. من نمیدونم دیگه جمهوری اسلامی باید چه کار بکنه که اینا بخوان محکومش بکنن. این دیگه هر علمه، هر متغیر و هر چیزی که شاخصه‌ای که داشته باشه جنایت علیه بشریت، جمهوری اسلامی تو این 14 دهه به خصوص تو دهه اخیر انجام داده.
آقای گلریز، من آخرین سوال رو از شما میکنم. فکر میکنید که ایرانیان خارج از کشور علاوه بر تظاهرات و راهپیمایی کار دیگه ای هم میتونن بکنن برای نشون دادن حمایت از معترضان داخل؟
قطعا من تایید میکنم سخنان مهم سرکار خانم گلستان رو، به خصوص با اشاره به اون دیداری که انجام شده. دقیقا این همون عرض بنده است که خیلی از کارها رو اینا لازم نیست انجام بدن. یعنی ببینید این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها حقیقتا نشون دادن که خانش دقیق و درستی از وضعیت ندارن. وقتی که اوباما عرض کردم، فقط اوباما نیست، خیلی های دیگه بعد از مدت‌ها، بعد از 10 سال میان میگن در مورد جنبش سبز ما اشتباه کردیم. این اشتباه هزینه‌اش رو چه کسی پرداخت کرد؟ مردم ایران. از طرف دیگه ببینید، یکی از خوشحالی‌های من این هست که به این نتیجه خیلی از مردم رسیدن، از شعارها، از نوع رفتار و از اعمال میشه اینو متوجه شد که هیچ امیدی نباید به غرب داشته باشن. چیزی که قبلا اینجوری بود که خب اینها خودشون آوردن آخوندار رو، خودشون هم آخوندار رو خواهند برد. این روایت واژگون شده و این خیلی نکته مهمیه. از این جهت هر کمکی که تمرکزش بر داخل ایرانه بیشترین تأثیر رو خواهد گذاشت، چه کمک از نگاه همدلی با تظاهرات، چه کمک از نگاه رفتن به کوریدورهای سیاسی و دیپلماتیک که توسط ایرانیان خارج از کشور به عنوان شهروندان غرب میتونه تأثیر بسیاری بگذاره روی سیاست مداران و قانونگذاران، و چه کمک از نگاه رسانه‌ای در فضای غیر فارسی. این بسیار مهمه. این مسئله بذارید من یک مثال براتون بزنم که شاید کمک بکنه. یکی از بزرگترین پرسش هایی که الان مطرحه موضوع رهبری این اعتراضات هست و در مورد این باید بحث بشه. این بحث نه فقط به فارسی بلکه باید به انگلیسی هم انجام بشه. من دیروز در یک جلسه ای در یکی از نهادهای تحقیقاتی و پرنفوذ در واشنگتن به انگلیسی صحبت میکردم، اونجا این موضوع رو مطرح کردم. به طور مثال بعد این موضوع جا افتاده بشه که برای این نسل که به نام نسل زد شناخته میشن، نسلی که زومر هستن، زوم میکنن روی اینترنت، پرواز میکنن در فراز اینترنت و این شبکه ها رو میشناسن، شبکه های اجتماعی رو میشناسن، برای این نسل رهبری به معنی اون رهبری هرمی نیست. رهبری در عمل رهبری یک بودی، شبکه‌ای و رهبریی که به عنوان یک تدارکاتچی، یک فسیلیتیتر کار میکنه. این نوع رهبری با این فرق میکنه که شما یک کارت ویزیت از یک شخصیتی بگیرید که حالا اون شخصیت بخواد فردا بگه بله من رهبر هستم و اینم تشکیلات منه، این ارگانگرام منه و غیره. این رهبری چند کانونیه، غیر متمرکزه و رهبریه که درست پیامش یکی هست، درسته که یک ملت رو خطاب قرار میده این نوع رهبری، ولی این رهبری با یک نفر یا یک به قول معروف سازمان یا یک گروه نمیتونه تعریف بشه. اون چیزی که خیلی از مواقع غربی ها فکر میکنن و دنبالش هستن، میگن آدرس شما چی هست، کارت ویزیتتون چیه، شماره تلفنتون چنده. این رهبری که ایران لازم داره و این مردم در عمل در حال حاضر، این نسل لازم داره و دنیایی که ما درش هستیم، رهبری شبکه‌ای و غیر متمرکز. برای توضیح دادن این، برای تبیین این موضوع، برای طرحش، و میدونید این کاریه که ایرانی ها خارج کشور میتونن انجام بدن.
در چه ترتیب؟
میدیا، در 300 رسانه، در سطح دانشگاهی، در سطح سیاستمداران و در سطح افکار عمومی. چون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته منحصر به فرده. در تاریخ انقلاب ها ما همچین چیزی رو نداشتیم که زنان به عنوان رهبران، پیام، زندگی و از نگاه دیگه نوعی از انقلابیه که مدرن‌ترین انقلاب احتمالاً در سالهای گذشته میشه به اون نام نهاد. از این جهت این وظیفه بزرگی بر دوش ایرانیان خارج از کشور است.
شنونده میزگردی بودید با حضور نازل گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه و همینطور دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل ساکن هلند. با هم بشنویم در این لحظات پیش رو بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هر چه زودتر محقق بشه.
ضحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
خیلی عجیبه که با پول نفس خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه. نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه جونمون به انتها رسیده.
من به عنوان یک گرافیست و یک هنرمند که در چاپخونه شاغل هستم، همواره از انجام هر گونه کارهای طراحی و چاپ برای این نظام خودداری کردم و درخواستی که از هنرمندهای عزیز دارم اینه که تا جایی که دردسری واسهتون پیش نیاد و امکانش رو دارید از انجام کارهای تبلیغاتی واسه این نظام خودداری کنید. از چاپخونه ها تقاضا میکنم کارهای چاپ بنر و پوستر واسه این نظام انجام ندید. از همکارانی که کارهای دیوارنگاری و نقاشی دیواری انجام میدن تقاضا میکنم که به خاطر درآمد و هرچند که وضعیت بد اقتصاد مجبور هستید سفارش قبول کنید، اما برای نظام سرکوبگر کارهای هنری و گرافیکی انجام ندید. ما کوچکترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تو زمینه شغلی خودمون برای این نظام خدماتی ارائه نکنیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید حل مسئله حجاب یا کمبود جمعیت با فشار درست نیست. او تاکید کرده که بدون کار فرهنگی مناسب نتیجه نخواهیم گرفت. بیشتر در همین باره همکارم وحید پوراستاد گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر و پژوهشگر دینی در پاریس و نظر او را جویا شده.
سخنان آیت الله مکارم از این جهت که از حوزه صدای جدی بلند نشده جز یک مورد استثنایی و مراجعی که عموماً از نظام حمایت می کردن در این ماجرا سکوت کردند، خب موضع متفاوت و متمایزی محسوب میشه. اما معنای خاصی برای نظام نداره. چرا؟ شما به همین تعبیر ایشون نگاه کنید. ایشون میگه فشار به خاطر مسئله حجاب درست نیست. هر دوتا کلمه‌ای که به کار برده قابل تأمله. فشار برای حجاب یعنی چی؟ شما الان چیزی که این روزا در خیابان دارید میبینید سرکوب، بازداشت و قتل. خب حالا بعد از کشتن صدها نفر و این همه اخبار از تعرض و جنایت در حق مردم، یک مرجع تقلید دینی بیاد بگه که فشار بر مردم، این کلمه فشار تقلیل فاجعه است. این نکته اول. نکته دوم که درست نیست یعنی چی؟ شما در جایگاه مرجعی، نه در جایگاه استاد اخلاق، شما در جایگاه مرجع باید بگی این کاری که داره اتفاق میفته، این جنایتی که در حق مردم داره اتفاق میفته حرام است یا نیست. برای همین این کلمه فشار و کلمه درست نیست این سیگنال رو به نظام خواهد داد که اعتراض آقای مکارم اعتراض مهمی نیست.
آقای اکبرین، در طول این سالها نظر آقای مکارم شیرازی درباره حجاب چی بوده؟ آیا الان تغییری در اون احساس میکنید؟ مثلا قبلا گفته بود که عبارت حجاب اجباری واژه‌ای غلطه و الزام با اجبار تفاوت داره. ایشون گفته بود که حجاب الزامی است، نه اینکه اجباری باشه و هر جا که قانونی درست بشه الزامی در کنار اون وجود داره. بعد اشاره کرده بود و مثال زده بود مقررات راهنمای رانندگی رو که الزامی است نه اجباری.
به نظر میرسه که در مقابل اعتراض به اجبار احکام طی دهه‌های گذشته، مرجعیت و حوزه دو دوره رو گذرونده. یک دوره، دوره سکوت و انکار بوده، یعنی اعتراضا رو میشنیدن اما سکوت میکردن، نشنیده میگرفتن. اگر صدا اندکی بلندتر میشد انکار هم چه بسا میکردن، یعنی میگفتن نه این صدا صدای مردم نیست، جامعه جامعه دینیه و این صدا مثلا نهایتا از مخالفان مذهب و از دشمنان اسلام و اینا بیرون میاد. این یک دوره بود. دوره دوم، دوره ناچاری در پذیرش واقعیت. این که امثال آیت الله مکارم در گذشته با کلمات بازی میکردن، میگفتن نه این اجبار نیست بلکه الزام، الزام اشکال نداره ولی اجباره که اشکال داره، این بازی با کلمات دورش تمام شده و سخنان اخیرش نشون میده پذیرفته که آنچه که داره در متن جامعه اتفاق میفته مسیر نادرستی است، اما این اعتراف رو در محتاطانه ترین ادبیات بیان کرده.
آقای اکبرین، آیا این نوع واکنش ها از سوی برخی از روحانیون یا برخی از مقام های کشوری در ایران مثل آقای علی لاریجانی درباره حجاب به منظری اینه که با این اعتراض های سراسری اخیر بخشی از حاکمیت راهی جز تغییر در نگاه سابق خودش نمیبینه، یا نه با همه این اعتراض ها و حتی انتقاد هایی که خیلی در پرده برخی از چهره های حاکمیت انجام میدن هیچ تغییری در نگاه خودش جمهوری اسلامی نخواهد داد؟
من بازم تأکید میکنم که اون چه که برخی از مقامات سیاسی یا برخی چهره های دینی به ندرت این روزها در اعتراض به نظام مطرح میکنن، نقدهایی در پرده و خجالت آلوده، یعنی به صراحت و شفافیت و شجاعت نمیان چیزی بگن. خب وقتی تا این مرحله هستن، طبیعتا چالش جدی نظام رو از طرف اینها تهدید نمیکنه. اما گیرم که مواضع صریح و شجاعانه ای میگرفتند. تجربه نشان داده که نظام چون متکی به شخصه، ببینید ما یک سیستم متکثر که نداریم، ما یک نظام استبدادی متکی بر دیکتاتور داریم که همه تصمیم ها و واکنش ها متمرکز است بر اراده دیکتاتور. صداهای دیگه‌ای که بلند میشه حتی اگه اندکی تفاوت داشته باشه حاشیه ایست بر متن دیکتاتور. بله، اگر صدا و سخن مستقل و تأثیرگذاری بلند بشه، تجربه نشان داده که به حبس و حصر مبتلا میشه و نظام در نهایت در مقابل نیروهای داخل کشور کرنش نخواهد کرد و تصمیم‌های بزرگش رو همیشه در مقابل فشار خارجی یا همپیمانان خارجیش گرفته، نه در مقابل نقدهای داخلی.
آقای اکبر، اگر این مسیر رو حاکمیت همچنان بخواد پیش بره، چه عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
ببینید، این درسته که مسیر استبداد مسیر سقوطه، این یک تجربه تاریخی است، اما عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدن تا این سقوط اتفاق بیفته. مثلا در تجربه دیکتاتوری در سوریه، در اون مقطع مشخص بخت یار دیکتاتور سوریه بود که دو تا دیکتاتور دیگه، یعنی پوتین و خامنه ای، به کمک او آمدند. شرایط بین المللی هم ویژگی هایی داشت و او ولو با 600 هزار کشته و 12 میلیون آواره و ویرانی یک کشور، باز هم موندگار شد تا اطلاع ثانوی. حالا هم شرایط بین المللی تأثیر گذاره در سرنوشت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که پیوند خوردن اعتراضات در داخل و اشتباه حکومت در سرکوب اعتراضات و اشتباه بزرگ حکومت در سیاست خارجی و شریک شدن با پوتین در اشغال اوکراین و کشتار مردم اوکراین و شکست برجام در مجموع نشان میده که این بار بخت یار این دیکتاتور نیست، هرچند باید روزانه نشانه های داخلی و بین المللی رو رصد کرد.
بله، گفتگوی وحید پوراستاد رو میشیدید با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه. اما خانواده عالی مطلب‌زاده، زندانی سیاسی که روز پنجشنبه از بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل شد، از انتقال او به محلی نامعلوم خبر دادند. عالی مطلب‌زاده فعال حقوق زنان، عکاس و نایب رئیس کانون دفاع از آزادی مطبوعات که دوران 3 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، پنجشنبه در زندان و مقابل چشم دیگران دست به خودکشی اعتراضی زد. با هم بشنویم توضیحات همسر خانم مطلب‌زاده، صدرا عبداللهی رو، درباره آنچه که گذشت.
در پی اتفاقایی که برای عالی مطلب‌زاده افتاده و اتفاقهای زندان اوین، میخواستم چند چیز رو خدمتتون توضیح بدم. من دیشب، یعنی حدود ساعت 12:30 شب یا 12 شب بود که آخرین دیدارم با عالیه بود. عالیه همچنان گنگ بود، حرکاتش کند بود و تمرکز نداشت و شناساییش هم سخت بود. به من گفتن که عالیه شب میمونه در بیمارستان لقمان. بعد از اینکه من اومدم متوجه شدم که عالیه رو منتقل کردند. این که به کجا منتقل کردن اسمش این بود که به زندان اوین منتقل کردن، اما تا این لحظه من دقیقا مطمئن نیستم که عالیه به زندان اوین منتقل شده. دو تا دلیل وجود داره، یکی این که به هر صورت وقتی کسی در بخش بستریه ساعت 12:30 شب وقت انتقال و جابجایی نمیتونست باشه. دلیل دوم اینه که اگر درست موضوع عالیه حداقل میتونه با یک تماس تلفنی کوتاه این موضوع رو تایید کنه یا یکی از همبندیهاش مثل خانم نرگس محمدی. چنین اتفاقی تا این لحظه نیفتاده و من شخصا نگرانم. اما یک موضوعی رو در روندی که پیش اومد توضیح بدم. عالیه مطلب‌زاده بعد از 6 ماه محرومیت از مرخصی بهش ابلاغ کرده بودن که ابلاغ شفایی که 2 ماه از هر تلفنی محرومه به خانوادش و بیرون. ایشان و نرگس محمدی ماجرا رو پیگیری میکردن چون هر دو در واقع محرومیت رو بهشون ابلاغ کرده بودن. 2 روزم تا 11 شب در حیات نشسته بودن منتظر آقای حیات الغیب بودن که بتونن باهاش صحبت کنن. ریاست حفاظت اطلاعات زندان، ریاست زندان و آقای حیات الغیب قول داده بودن که این موضوع رو براشون حل کنن که متاسفانه من تا اونجایی که میدونم تلاششون رو احتمالاً کردم، ولی چون اختیارات دست اینها نیستش و عملاً دست ضابطهای امنیتی و دادیاری ناظر زندان یعنی آقای الیاسی و آقای محمدی بوده، این اتفاق نیفتاد. دیروز صبح عالیه با یکی از افسرهای بند زنان به اسم خانم درویستاده درگیری لفظی پیدا میکنه. دلیلش هم این بوده که درخواستش رو میگه که من میخوام دیدار کنم با مسئولین و این موضوعمون باید حل بشه. خانم درویستاده ضمن بی‌اعتنایی و بی‌احترامی میگن که نمیشه و یک چیز مهمتر این که میگن فکر کن 2 روز پیش شما مرده بودین. وقتی این اتفاق میفته عالیه میگه که حالا که اینجوریه و شما فکر میکنین 2 روز پیش ما باید مرده بودیم، من فکر کنین که 2 روز پیش مردم و به همین دلیل و برای اعتراض به شرایطی که بر زندانها الان حاکمه و فشارهایی که به بازداشتیها و زندانیها وجود داره، من خودم و جلوی روی شما میکشم، یعنی پیش شما. و همونجا بلافاصله 40-50 تا قرص بوده که میخوره عالیه و میخوام به بهتری منتقلش کنن که مقاومت میکنه و حاضر نمیشه بره. وقتی که بیهوش میشه و نیمه جان میشه عالیه رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان. من آخرین جمله‌ام خطاب با آقای دادستان تهران هستش. من نمیدونم چه روندی دادستان تهران تصمیم میگیره برای محرومیت ها و برخورد هایی که با زندانی ها میشه، ولی آقای دادستان تهران باید توجه کنند به این موضوع. وقتی در پزشک قانونی شمیرانات به خود من وقتی میرم برای ماجرایی که مربوط به خودمه، پزشک اونجا به من میگه که چه فرق میکنه تو داخل زندانم میمیری و بیرونم میمیری، همون داخل باش بمیر، پس دیگه چه قانونی، چه انسانیتی، چه عدالتی؟ عدالت کجاست؟ گفتگو کجاست؟
توضیحات صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده زندانی سیاسی رو میشنیدید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 29 مهر یعنی دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان خواند. در همین باره همکارم وحید پور استاد گفتگوی داشته با حبیب سربازی دبیرکل حزب همبستگی ملی بلوچستان در لندن و نظر او را جویا شده.
توجه داشته باشید که این صحبت‌ها از این منظر مهم هستند که سابقاً پیش نیومده که مسجد مکی زاهدان ریاست مولانا عبدالحمید علی خامنه ای رو هم جزو مسئولان وضعیت کنونی و مشخصا یک وضعیت مشخص مثل کشتار زایدان قرار بده. البته صحبت های مشابهی شده، مثلا قبل از حالا این انتخابات 1400 یک بار گفته بودند که اگر در دوره اعتراضات سال 1398 بود اگر اشتباه نکنم، گفتند که بعد از گذشت 40 سال از این حکومت ما امید دیگری برای اصلاح این حکومت نداریم. با وجود این در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نام شورای اهل سنت مشارکت صورت گرفت. لذا اهمیت صحبت در اینجاست که به عنوان یک فردی که جایگاه رسمی دارند و هواداران و طرفداران بسیار زیادی هم در داخل بلوچستان دارند و بسیاری از مردم گوش صحبت هایشون هستند، از این منظر این موضوع مسلماً برای دستگاه های حکومت سنگین تمام خواهد شد و در نوع خودش بی سابقه هست.
آقای سربازی، اتفاقاً به همین میخوام برگردم که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان این بار به طور مستقیم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار داد و او رو و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی رو مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان دانست. فکر میکنید که آقای عبدالحمید به چه نتیجه رسیده بودن که دیگه این بار باید انگشت اشاره رو به صورت مستقیم به فرد اصلی این ماجرا خطاب قرار بدن؟
تمامی راه‌هایی که نیاز بود برای حل آنچه که مسئله بلوچستان همیشه عنوان می‌شد انجام داده شده بود و توسط خودشون هم پیگیری شده بود. مردم رو تشویق به انتخابات‌های گذشته می‌کردم که در هر دو انتخابات های سابق که در دو دوره روحانی بود مردم به بالای 70% در انتخابات به خاطر صحبت های ایشون شرکت کردند، اما حتی ایشون رو در جلسات حکومتی هم دیگه دعوت نکردند. هر از چندی وزرایی که به بلوچستان سفر میکردن یا ایشون رو دعوت میکردن همشون فرمالیته بود. در نهایت کشتارها، قتل عام، تجاوز، جنایت، حتی فشار بر خود مدرسه دینی که مدیریتش به دست خودشون هست افزایش پیدا کرده بود، اطرافیانش رو بازداشت میکردن، مشکلات عدیده‌ای براشون پیش میآوردن. به هر حال به این نتیجه رسیدن بعد از همین سالها و خصوصا بعد از این کشتاری که در همزمان ایشون اون لحظه‌ای که این کشتار صورت میگرفت شاهد این ماجرا بوده دیگه، در اون مسجد حضور داشت و این باعث شده که موضع ایشون تغییر بکنه. ولی قبل از اون گروه، اون گستردگی اعتراضاتی که در سراسر ایران صورت گرفته بود هم بی اثر نبوده. در خود شهر بلوچستان پیش از اینکه ایشون این سخنرانی رو داشته باشند دو بار از مردم خواسته شده بود که شما اعتراض نکنید، ما این مسئله مثلا تجاوز به ماهو بلوچ دختری که توسط یک فرمانده نیروی انتظامی در شهر چابهار تجاوز شده بود ما این رو از طریق قانون قضایی پیگیری خواهیم کرد، اما هر بار مردم خب به خیابون‌ها ریخته بودند و مرگ بر خامنه ای شعارش رو سر داده بودن. خب اینطور به نظر می رسید که مقتدیان ایشون از خود ایشون جلوتر هستند و فشارها هم روز به روز بیشتر می شد. ملاقات هایی هم که باش صورت می گرفت و این پیام ها رو می شنید و این کشتار که صورت گرفت، من فکر کنم هیچ راه دیگری باقی نمونده بود جز این که ایشون مستقیما وارد ماجرا بشن. و از این منظر که فضای جامعه تاثیر گذاشته بود من این رو باور دارم بهش، اما خود این که ایشون سیاست تعامل رو کنار بگذارن، سیاست همراهی با حکومت رو کنار بگذارن، سیاست شرکت در جلساتش رو کنار بگذارن و سیاست مقاومت رو در واقع انتخاب بکنن که تحریم جلسات حکومتی است، عدم شرکت خیلی در هفته وحدت بود شرکت نکردن، در جلسات دعوتشون کردن شرکت نکردن، آخر مستقیما هم کلمه دروغ رو براشون استفاده کرد که شما دارید دروغ میگید و همه اینا کذب محض هستن. من فکر میکنم که این یک نقطه عطف جدید رو میتونه در منطقه بلوچستان با توجه به اینکه هواداران و طرفداران زیادی هم دارن میتونه ایجاد بکنه.
چقدر این صحبت‌های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و صراحتی که در نماز جمعه داشتن میتونه مورد حمایت شاکله مردم زاهدان قرار بگیره؟ آقای سربازی،
این فقط مردم زاهدان نیستند، در سر تا سر بلوچستان نارضایتی بسیار زیاد هست. ما نه تنها در کشتار زاهدان، سابقا در یک کشتار دیگری هم در منطقه شمسر سراوان صورت گرفت که سوختبران را اونجا به گلوله بستن، اون هم مشابه با همین ماجرا بود. در اون ماجرا هم حدود 39 نفر کشته و زخمی در یک جا صورت گرفت. پیش از اون هم ماجراهای مشابهی داشتیم، حتی در همین هفته های اخیر آنقدر اعدام ها افزایش پیدا کرده بود، من فکر می کنم که در ظرف چند ما این آمار به 80 نفر اومد رسید در بلوچستان. به غیر از اون هر روز در خیابون‌ها به شیوه های مختلف مردم رو میکشتن و به نام افراد ناشناس بسیاری از فعالان کشته شدن، افرادی که از طبقه تحصیل کرده، فهمیده، شعرا، از مردم معترض، بسیاریشون بازداشت شدن. همه اینها دست در دست هم داده که یک فضای انقلابی رو در داخل بلوچستان ایجاد بکنه. و این صحبت‌های مولانا عبدالحمید با توجه به اینکه خود علی خامنه‌ای هم مدت طویلی در بلوچستان زندگی کرده و از نزدیک مولانا عبدالحمید رو میشناسه و مولانا عبدالحمیدشون رو میشناختن و همین که علی خامنه‌ای جامعه بلوچستان رو به دلیل تبعید بودن اینجا و سالیان سال زندگی کردن، فضای منطقه رو میدونستن. در نهایت اینکه ایشون رو به عنوان مسئول این جنایت‌ها معرفی کردن میتونه اون هسته هایی که در بین مردم ما سالیان سال بهشون میگفتیم که ما راهی جز مبارزه با این حکومت نداریم که این براندازی شکل بگیره، اونها رو هم که طرفداران و